بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3952، 26 آذر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. 20 خصلة فی محب اهل البیت. 10 تا خصلت هست که در محب اهل بیت هست، 20 تا خصلت هست که در محب اهل بیت وجود داره. عشرة منها فی الدنیا و عشرة منها فی الاخره. 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرت. اینو قبلا ما چندین بار تکرار کردیم در مورد یک موضوع اخلاقی، در مورد یک موضوع دینی، در مورد یک موضوع فقهی فلسفی چند تا مطلب وجود داره. یکیش مفهومشه، مفهوم بسیط و ساده اولیه. یه بار مفهوم عمیق و حقیقی و ثانویش، یعنی معنای دقیقش چیه. در اینجا مؤلفه‌های متعددی وجود داره. علامت، علامتون به عنوان کلمه علامت تو روایات گفته میشه. بعضیش در روایات به عنوان یستدل، میخواید نشونه بگیرید، میخواید ببینید، استدلال کنید، کشف کنید، از اینجا پیدا کنید. بعضیش به عنوان آثار گفته میشه، اینجا به عنوان خصلت گفته میشه. لذا بزرگان دو جور معناش میکنن. یکی میگن علامت یعنی محب واقعی اهل بیت باید این گونه باشه. بعضی میگن نه، تکلیفه، متناسب با سیاق عبارت معنا میکنن. بعضی دوتاش هم با هم جمع میکنن به این معنا که میگن محب واقعی باید به این درجات برسه. اگر دوست اهل بیتی باید این گونه باشی. اما اگر معنای اول رو بگیریم، بگیم علامت، علامت محبت، معناش به گونه دیگه ای میشه. حب اهل بیت به معنای واقعی خودش یعنی دگرگونی درون انسان بر اساس باور یک امام. امام یعنی اقتدا دیگه، امامت یعنی من باید به اون اقتدا کنم، یعنی بهش اقتدا باید کرد. حالا اقتدا وقتی عمیق شد به قلب رسید میشه محبت و ولایت. این محبت و ولایت اگه در کسی واقعی شکل گرفت، رفتارش، فکرش، منشش شبیه به محبوب میشه. محبت اهل بیت ولو بدون اینکه، تعبیر رو دقت کنید، محبت اهل بیت ولو بدون اینکه فرد شناختی از ظاهر اهل بیت داشته باشه، میگن اثرش همینه. محب واقعی اهل بیت یعنی اگر ولایت اونها به دل افتاد، اگر کسی عاشق امیرالمؤمنین شد، اگر کسی حب صدیقه تو دلش قرار گرفت، دلش مملو میشه از ارزش‌ها. این چشمه حیات میجوشه، فضائل اخلاقی خود به خود به دست میاد. این عمیق‌ترین معنایی است که برای این نوع روایات میکنن. معنای دوم میگن خب کسی محب اهل بیت باشه، مطالعه میکنه دیگه، میره میشناسه. وقتی شناخت، دید امیرالمؤمنین، و سوال کردن از امام صادق که شنیدیم جدش آن یا پیغمبر، حالا یا امیرالمؤمنین، تو این دنیا یک وعده نان گندم سیر نخورد. حضرت فرمود که اصلا نان گندم نخورد علی، جو نخورد و سیر نخورد. دروغ گفتن، کذب والله، دروغ گفتن، کذب والله. خب وقتی این زندگی رو ببینه، زیست امیرالمؤمنین رو ببینه، صدقات رو ببینه، انفاق رو ببینه، سخاوت رو ببینه، درس میگیره، اونم اینجوری میشه. پس معنای دوم اینه وقتی الگوگیری کردی باید بری مطالعه کنی، زیستشو ببینی، زندگیشو ببینی، سبک زندگی رو ببینی، شبیه او بشی. محبت سنخیت میاره. اما معنای اول معنای عمیق‌تره. من دیگه وجوهشو نگم. پس 20 تا خصلت در محب اهل بیت است، 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرته. اما و اما التی فی الدنیا، اون 10 تایی که تو دنیاست چون حجم خانی مد نظرم فزهد. زهد و معنای کردن بین الکلمت این فی دنیا. رغبت به دنیا نداره. فلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خوشحال بشه به دست آورد، نه ناراحت بشه از دست داد. نه خوشحال بشه از دست آورد به دست آورد، نه ناراحت بشه از دست داد. این علامت زهد، معنای زهد. خصوصا تو زوائد دنیا، من تأکید میکنم ضرورت‌های دنیا، خصوصا وقتی در راه خدا خرج کرد نباید ناراحت بشه، چون محب به اهل بیت اقتدا به امام میکنه، معتقد به معاده. پولی که به خاطر خدا هزینه کردی از دست نرفته. عایشه چی گفت؟ گفت همش رفت این مون. پیغمبر فرمود همش مون این رفت. این نگاه یک موحده. وقتی همه رو در راه خدا دادی همش موند، همش کاشته شد. از دنیا مزرعت الاخره، یعنی تو این دنیا باید بکاری، برداشت مال قیامته. چند صد برابر، 700 برابر، 700 هزار برابر، با پیمانه ها این بحثش مفصل شده. اون دنیا بهت میدن. امروز اگر یه کشاورز رو ببینید گندم شکسته ها رو، خورده ها رو آسیاب میکنه میخوره، اما بذرهای اصلیش رو چکار میکنه؟ میکاره. اون گندم خوب و مرغوبش رو میکاره، چون میفهمه کاشته. دنیا دنیای کاشته. مؤمن کسی که به اهل بیت اقتدا کرده، صفت اولش زهد، خصلتش زهد. پس نه تنها ناراحت نمیشه، زهد دو کلمه، بین دو کلمه این فی القرآن امیرالمومنین فرمود چیه؟ از دست دادی ناراحت نشی، به دست آوردی هم خوشحال نشی. اومد، اگه اومد میبینی میخوای برای خدا خرج کنی، خب خوشحال شو. البته بدونی در روایات گفته صبری که فقیر بر فقر میکنه معادل اجری است که اغنیایی که برای خدا خرج میکنن. اومدن پیغمبر پیش پیغمبر، یا رسول الله فقرا، خب این اغنیا خرج میکنن ما حسودیمون میشه، من میگم قبطه میخوریم. خب ما چرا؟ ما میخوام در راه خدا خرج کنیم. حضرت فرموده که فقیر در فقرش صبر کرد، خدا اجر اغنیایی که در راه خدا خرج کردن رو بهش میده. حتی نگران باشه، خب معلوم نیست خدا به میداد، اصلا معلوم بود بتونم برای خدا خرج کنم. زن و بچه میذاشتن، رفیق میذاشت، خودم نفس خودم میذاشت یا نمیذاشت؟ فلا تأسو علی ما فاتکم. آرزو نمیکنه، خیلی حرص نمیخوره. ولا تفرحوا بما آتاکم، بشم میدن خیلی خوشحال نمیشه، نگرانه. این زهده، بی رغبتی به دنیا، به دنیای خصوصا مذموم، خصوصا زائد، دنیای زائد، بی رغبت، هیچ رغبتی نداره. حالا بحثای مفصل داره زهد، دیگه من واردش نمیشم. ولی حرص علال علم، کلمه حرص کلمه مذمومیه، افراط در طلب. چند جا تو روایات به کار رفته، یکی در دوستی مؤمنان، حریصون علیکم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. اصلا حرص شما رو داره این پیغمبر، نگران شماست. این حرص، حرص زیادت در طلبه، طلب زیادی دیگه آزار میبینه. یکی دیگه هم حرص در علم، مکرر گفتن بزرگان آدم باید حرص در علم داشته باشه. دقت کن جوون، این که من بالا منبر پایین منبر هی تأکید میکنم، ما امامه به سرا فقط طلبه نیستیم، طلبگی بر همه شما واجبه. ما چند جور علم داریم، دانش. اصلا مؤمن همه طلبن، همه باید درس خوان باشن، همه باید اهل مطالعه باشن، همه باید اهل فکر باشن. این فکر از کار بیفته همه چی از کار میفته. و فونداسیون، اون زیر ساخت، اون بنیان مرسوس، اون پایین معارف حق است. چیزی دیگه روش، رو این بنا میشه. فیزیکی که رو این بنا بشه فخری زاده میده بیرون، دانشمند متعهد میده بیرون. برید نوشتاشو در کوانتوم و اصل عدم قطعیت و اینا ببینید، چی ببینید چی میگه. ببینید یه دانشجویی که زیرساخت فکری سالم نباشه از عدم قطعیت به نسبیت مطلق در مفاهیم کشیده میشه. بعد ببینید این دانشجو مقالهشو ببینید، متنشو ببینید، آدم تعجب میکنه. سیر ساخت اینه، همه باید حریص بر علم باشن، خصوصا معارف حقه. اینا اختصاصی نیست. ما اگر طلب شدیم به این معنا که میخواییم تمام وقت در ترویج و تبلیغ این علوم کوشا باشیم، ولی همه طلبن. صفت مؤمنه. مگه میتونی تو قرآن رو نخونی؟ مگه میتونی به خوندن کفایت اکتفا کنی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ یا قلبا گره خورده یا در قلبها بسته شده. همه باید بخونن، همه. این معارف اینا اختصاص به کسی نداره. علوم یه واجب کفایی داره، یه واجب عینی. معارف حق رو میگن واجب عینیه، همه میگن، بزرگان میگن، روایات صریحه. اینم یکی از روایاتش. ولی حرص علی علم، طلبه یعنی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. طلبه یعنی طلب علم بر همه افراد واجبه. اینم یه روایتش. ولی حرص علی العلم، خوب دقت کنید، طلبه باید باشه، حریص هم باید باشه، باید روح مطالعه، عادت به مطالعه، اشتیاق به مطالعه، اشتیاق به بحث در وجودش مملو باشه. سه، والورع فی الدین. ورع پرهیزکاریه، مراقبته، نزدیک نشدن به نقطه خطره در امور دینی. امروز مردم ورع در دنیا دارن و خبر بورس رو میگیرن، اونو نمیگیم. البته نمیگیم اون بده، انسان مراقب مالش هم باشه، اما در روایات داره ما سه تا چیز داریم: مال، جان، دین. در روایت داره خطر پیش اومد، مالو هزینه کن، جونتو حفظ کن، سلامتیتو حفظ کن، هزینه کن، مالتو حفظ کن، اما اگر تعارض شد مالتو خرج جانت کن. اما اگه پای دین پیش اومد، دینتو حفظ کن، جانتو خرج کن، جونتو خرج دینت کن. نص روایات ها، جون بده ولی دین نده. نفس تو خرج کن اما دینت نذارت دستت بره. و ورع فی الدین، مؤمن در امور دینی مراقبه. قیمت کالا رو داره اما هبوط ارزش ها رو نداره. مراقبت تو قیمت و کالا داره، پناه بر خدا. و ورع فی الدین، مؤمن در دینش پرهیزکاره، مراقبه، خریدش، فروشش، معاملهش، زبانش، نگاهش، ازش بیدینی در نیاد. و رغبه فی العباده، علامت دیگه، نتیجه دیگه یه حب اهل بیت، اشتیاق به عبادته. دوست داره دعا کمل گوش بده، زیارت عاشورا بخونه، نماز شب بخونه، نماز بخونه، با خدا حرف بزنه. عبادت غیر از عبودیت، عبادت این اعمال خاصه ایست که خالصاً لوجه الکریم انجام میشه، چیز دیگه توش نیست. گرچه عبودیت سراسر زندگی انسانو میگیره، کارش هم باید برای خدا باشه، اما عبادت اون عمل خالص خالص برای خداست که اوجش در نماز تجلی میکنه، اوجش در نماز. ریشه عملی داره که انقدر رغبت داره ها. خدا رحمت کنه، اساتید ما رو میفرمودن که علت رغبت بزرگان ما به دین و نماز این بود که به چیزهای دیگه بی رغبت بودن. ما مشکل رغبت نداریم که بی رغبتیم به بعضی از امور، به چیزهایی که نباید رغبت داشته باشیم رغبت پیدا کردیم. قد افلح المؤمنون هم شیعت علی ابن ابی طالب، امروز گفتیم تو کلاس، قد افلح المؤمنون، رستگار شدن، بردن، جلو زدن، همه چی رو به دست آوردن، خوش به حالشون. قد افلح، کلمات رو اونایی که ادبیات آشنان، بردن. کیا؟ شیعه های امیر المؤمنین. کیان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چرا بردن؟ چون به نماز و خشیت در نماز رسیدن، به اوج ارتباط، به رغبت در عبادت رسیدن. چی جوری؟ والذین عن اللغو معرضون، زهد بود. اونی که تو نماز تو کلت میاد، اونی که تو نماز نمیذاره تمرکز کنه با خدا حرف بزنی، امیال و آرزوهاست. اگه به دنیا دلی نداشتی نماز درست میشد. اگر به اسباب مادی و امیال و افکار مادیت دل بستی، خب نمیذاره نماز بخونی، دلی نداری به نماز. اگر اعراض از زوائد زندگی نباشه، محال حضور قلب باشه، رغبت در عبادت باشه، امکان نداره چیزی. و توبه قبل الممات، خصلت دیگه اینه که اینها موفق به جبران میشن قبل از مرگ، توبه میکنن، بر میگردن، توبه از گناه رفتار، توبه از اخلاق، سیئات اخلاق، توبه از نیتها، سوء زنها، بدها، حتی فعلهای عدمی در قلب. میگه چند هفته قبل از مرگش اومد به من گفت فلان روز فلان جا یه چنین اتفاقی برای شما افتاد، من سکوت کردم، هر چی فکر کردم اونم درست نبود، من اونجا باید از شما یه حمایتی میکردم، حلال کن، بد نکرده. یه کسی یه حرفی زد، گفت من نباید اونجا سکوت میکردم، گرچه با سکوتم نشون دادم مخالفم، اما باید حرف میزدم. موفق میشه به توبه، موفق میشه، چون علتش هم همینه ها، ولایت وقتی تو قلب تصرف کرد از اعمال زشتش بدش میاد، وقتی بدش اومد یادش میاد، وقتی یادش اومد جبران میکنه، جبران میکنه. قلب وقتی در تصرف ولی خدا و اولیاء خدا قرار گرفت، صفا پیدا میکنه، صیقل پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه، بعد به سرعت زشتی های رفتارش رو پیدا میکنه، نادمه، هر روز دنبال اینه که پیدا کنه اون کسانی که بهشون بد کرده، کارهایی که کوتاهی کرده، نادمه، دائما توبه است. مؤمن بدون توبه از دنیا نمیره. و النشاط فی قیام اللیل، این از خصائص، بارها گفته اما بار دیگر میگویم، جوان از نماز شب غافل نشو. اگر در سال یه شب قدر هست، در هر روز هم، در هر شبانه روز هم یه ساعت تقدیر وجود داره. میگفتن 20 دقیقه به نماز صبح، اون موقع است، روزی اون روزه. میخوای موتورت کار کنه، اگر میخوای همه چی درست بشه، اون 20 دقیقه رو با خدا حرف بزن. اگه مثل ماها شب گرفتاری، بعضی وقتا تا دیر وقت، نیمه شب گذشت نماز شب رو بخون، شده سه رکعتی بخون. یه رکعت رو میگن مشروعیت نداره، بزرگان ما میگن نماز وتر ثلاث رکعات، رو همون سه تا اصله، نماز شب و وتر با همه. نمیتونی 40 تا مؤمن رو بگی بگو اللهم اغفر، ولی بخون. انقدر رو این کلمه بزرگان ما تأکید کردن، یه سال چون مفصل بحث کردم هست صوتش از اینان مراجعه بکنن، صد اثر، صد و خورده اثر برای نماز شب گفتن. از طیب نکه، خوشبویی دهان گفتن، تا نورانیت وجه، تا سلامت جسم، تا برید اون بالا بالاها. فرمود در نماز، در قرآن هیچ عملی ذکر نشده الا اینکه بعدش گفته شده خدا چی میخواد بده، الا نماز شب و ما تعلق. هیچ قلبی خطور نکرده بعد از اینکه نماز شب رو میگه، میگه من قرت عیون، اصلا نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس خبر نداره که خدا برای نماز شب خونه چی آماده کرد. اینجور حرفش تو قرآن زده میشه. رد شیم تا جوونیدم ارزش داره ها، پیر شید و سردرد بگیرید، خوابتون نره مثل ماها، حوصله‌تون سر بره، تو خونه همه خوابن، پاشید نماز شب بخونید مثل ما فایده نداره. خدا به کسی که به نماز شب از خستگی بلند شده و از فرط خستگی تو حال نماز خوابش میره، به ملائکه مباهات میکنه، مباهات میکنه. اینو ازش غافل نشید. اگر نتونستید، خدا رحمت کنه، اساتید ما فرمودن در روایات تصریح شده که مؤمن شب جمعهش فوت نمیشه، هفته یه روز اقلشه، این ساعت ویژه است. خیلی هم تأکید کردن مؤمن موفقه به این. مرحوم عایشه آبادی می فرمودید سحر بلند شید ولو شده بت بتراشید، انقدر این ساعت ارزش داره. اگر به این گناه هم مشغول، من شوخ میگم، شوخی میکنن تو بزرگان، خودشون مدافع از سخنانشون هستن، یعنی پاشو هر جور شده پاشو، این ساعت خواب نباش. یه نشاطی، یک انبساطی، یک فرحی تو وجود انسان میفته اگر این ساعت توفیق داشته باشه. مرحوم آقای قاضی مشهور علامه طباطبایی ملاقات اول همین میگه، نگاه کرد به من فرمود خیر دنیا رو میخوای جوون؟ گفتم آره. گفت نماز شب بخون. دوباره رو کرد، جوون خیر آخرت هم میخوای؟ بله، نماز شب بخون. اینا حرفای بزرگانه، به اندازه خودمون عامل باشیم. حالا ما به نفس شکسته ما کسی بیدار نمیشه، شما حرفو از اونا بگیرید. سحر از یادتون داره و نشاط فی قیام اللیل، حرف خیلی. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی پیغمبر به مقام محمود رسیده، به چی رسیده؟ به نماز شب رسیده. اینا تو میان نوافل هیچ نافله‌ای به عظمت نماز شب نیست. و این قرآن الفجر که در روایات به نماز صبح تفسیر شده، میگن این قرآن الفجر اگر حقیقتش رو بخوای، قرآن الفجر موقعی است که نافلش خونده بشه، نافلش خونده بشه. انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده. ولی یأس مما فی عید الناس، چشم به دست مردم نداشته باشه، ناامید باشه از دست مردم. کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. انسان به هر اندازه‌ای که به غیر خدا امید داشته باشه، امیدش از خدا از دست میده. به هیچ کس جز خدا نباید امید داشت. مؤمن شیعه علی، محب علی ابن ابی طالب، در اثر تصرف و ولایت امیرالمؤمنین به اینجا میرسه که دیگه به دست مردم دل خوش نیست. مکرر گفتن، داستان گفتن، قصه گفتن، نتیجه عکس میده، میبینه نتیجه عکس میده. اونجایی که بریدی از همه فقط گفتی خدا، میبینی همه اسباب حالا کار میافتن. اما تا اون موقعی که چشمت به اسباب کار نمیکنه، مسبب الاسباب داره نگات میکنه. وقتی فهمیدی همه اینا هیچ کارن، وقتی فهمیدی از اینا کاری بر نمیاد، وقتی فهمیدی اینها به اراده خودشون نیستن، تازه مسبب الاسباب کار میکنه. اینم علامت بعدی. خیلی تو روایت ما گفتن این کلمه یأس، یأس مما فی عید الناس، یأس از آنچه که در دست مردم، یأس امیدی نداره. چند تا یأس داریم، خوبی یکیش همینه، یأس. یأس ان روح الله بده ها، اما یأس مما فی عید الناس خوبه، انسان ناامید بشه، امیدش به مردم نباشه، امیدش به اون کسی که بر مردم. بحث استجابت دعایی که بزرگان می‌فرمودن، اجابت دعا کی میشه؟ موقعی که دعا خالصانه باشه. میگن خالصانه کیه؟ موقعی که از اسباب منقطع بشه. حالا بعضیا اولیا الهی ان، با معرفت اینجور میشن، بعضیا مستر میشن، خدا همه راه رو بروشون میبنده، اونجا دعا میکنن، اجابت هم میشه، جوابم میگیرن. مضطرین در بحث تشرف به حضرت حجت، در بحث دعا، در بحث توسل و ائمه، به مقام اوحدی و اولیای خاصه الهی میرسن. چرا؟ چون از اسباب منقطع میشن، منقطع میشن از اسباب، ناامید میشن. به مجردی که از اسباب ناامید شدی، میگه من با تو هم، ای همه غمگین اگر تنها شدی، من با تو هم، بی کسو. وقتی از همه جا بریدی، بدون به خلوت قرب راهت دادن، بنده من عبدی با من سخن بگو، با من حرف بزن. این معنای یه اسم ما فی عید ناسه. ناامید باید شد. یه عده با معرفت اینجور میشن، یه عده به استرار، یه عده اسباب از جلوشون جمع میشه، همه چی جمع میشه، مضطر میشه. خدا به ما بده، خدا به هممون بده. کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. چرا؟ نسبت به آنچه که امید نداری، امیدوارتر باش از آنچه که امید داری. چون امیدهای ما غالبا عادی و مادیه. نسبت به چیزی که امید نداری بدون، چون ناامید شدی از اسباب، دیگه دلت با یکی دیگه حرف میزنه. توحید فطری میاد بالا. برهان فطرت بیدار میشه. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، با او حرف میزنی. حالا تدعونه تضرعا و خفیتا، با تضرع از درون دل داری باش حرف میزنی، چون همه راه بسته شد. تا امید داری به این اسباب، چیزی درست نمیشه. ول حفظ لامر الله و نهیه، این همون تقواست، تقوای خاصه است. اون ورع و رعف الدین شاید معنای عام باشه، که دینش از کی بگیره، مرجع تقلیدش کی باشه، عالمی که بهش اقتدا میکنه کی باشه، حساس مؤمن و رعف الدین. ورع معنای عام. اما اینجا میگه حفظ لامر الله و نهیهی، یعنی واجبات محرمات. سوال کرد یا امیرالمومنین چه چیز واجب است، چه چیز واجبتر؟ حضرت فرمود واجب اوامر الهی است، واجبتر ترک محرمات. واجب‌تر ترک محرمات. حفظ لامر الله و نهیه، مراقب امر و نهی خدا هست، خدا چی امر کرده چی نه. البته بعضی اینها رو امر و نهی استحبابی و وجوبی نمیگیرن، اینا رو حفظ میکنه. و بغض دنیا، نهمین خصلت در دنیا بغض دنیاست. قبلا زهد و گفت، زهد بی رغبتی به دنیا بود، دوباره میفرماد بغض دنیا. این چیه؟ این دنیای ملعون است، دنیای غفلته. ما گفتیم از دنیا، دنیا آن دیگه، دو تا دنیاست. یه دنیا دنیای غفلته، دنیای سرگشتگی، دنیای مستی است. از این بدش میاد، از دنیا زده ها بدش میاد. گفت مردم اونهایی که فقیرن و دنیا میخواهند، برای رسیدن به دنیا خودشونو کثیف میکنن. و اغنیا اونهایی که دینشونو در دنیا طلبی فروختن و از دست دادن، کارشون به کسافت کاری میکشه. اینا رو میبینه بدش میاد، بغض داره، نفرت داره، از دنیا بدش میاد، دنیای ملعون است. همونیه که خدا رحمت کنه مرحوم رجب علی خیاط میگه پیرزنه، دنیا اسم زن گفته شون که زشته و ترکیب در چهره ها، میگه فقط تو چشمی که عاشقشه زیبا دیده میشه. از دنیا بدش میاد، بغض دنیا داره. بعضی ها میگن منظور از بغض دنیا خسته شدن، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. مثلا دنیا، میگه دنیا نمیشه. خب دنیایی که توش امامت رو نمیبینی، دنیایی که توش خوبان رو نمیبینی. این جمله مشهور آقا ابو عبدالله علی الدنیا بعدک العفا، روزه نخونم و گریزی هم نزد، همین. وقتی میبینه دنیا اینجور میشه کارش که خوبا رو میبره، دنیا جای خوبا نیست، خوبا نمیمونه، از دنیا بدش میاد، خسته از دنیا. منظور بساط کل دنیاست. مؤمنین در مقام ولایت به جای میرسن که از دنیا متنفر میشن، خسته میشن. اللهم عجل وفاتی سریعا. میگه دنیایی که علی رو نمیشناسه، فقط میگن یک دوره تاریخ میشه که دنیا اهل عقبا رغبت میکنن بیان تو دنیا، اون دوره تصرف تامه ولی الله العظم، حضرت بقیت الله العظم در دنیاست. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. او در دنیا کاری میکنه که دنیا گلستان میشود. این چرک ها، این آلودگی ها، این کثیفی ها، این بوهای بد، این چهره های زشت، این کارهای ناشایسته تو دنیا بساطش جمع میشه. او کاری میکنه دنیا گلستان. این تفاوت ها، تبعیض ها، خیر سری ها، لاف ها، عربده های مستانه، بساطش جمع میشه تو عالم. اون کار دیگه ایست که اون میکنه. دنیا رو دوست ندارن، رغبت ندارن. خدا رحمت کنه میفرمود اکثر مؤمنین و مؤمناتی که اهل ولایت بودن، خصوصا تو اون سالهای آخر عمرشون، دیگه هیچ رغبتی به دنیا نداشتن. کاراشون رو کرده بودن، میگفتن بچه ها رو بزرگ کردیم، شما قصه نخورید، ما دیگه حوصله دنیا نداریم. فرزندش برام نقل میکرد، میگفت مریض شده بودم، ماه مریض شده بود، دیگه حالش بد شده بود، ماه آخر نماز اول ماه نخوند، امروز روز اول ماه بود، برای سلامتی و برای خیلی از بلاها میخوندن، میگفت نخون. گفت ما دعا کردیم، گفت دعا نکنید، خسته شدم دیگه، نمیخوام دنیا بمونم. اینجوری بودن شهدا تو جبهه، همین جوری بودن، گفتن دیگه بریم، خسته شدیم از این دنیا، بغض دنیا. مؤمن ولو شده در لحظه آخر مرگ، بغض دنیا رو بهش باید بدن، و الا مرگ براش خیلی سخت خواهد بود، عبور از منازل براش خیلی سخت خواهد شد. این تعلقات بیچاره کننده است. ولو در مرحله آخر عمر باید این بغضه رو بهش بدن. اینم خصلت نهم. و سخا، این معنای خاصه، اون وقتی زهد هست در دنیا بی رغبت دیگه، طمع متاع دنیا نداره، به این چیزا علاقه ای نداره. از اون طرف هم از دنیای ملعونه، از اون دنیایی که غفلته، از اون دنیایی که مستی میاره، از اون دنیایی که انسانو از حقایق باز میداره نفرت داره، از اون دنیایی که مردم لاشه بدبوییست که سرش کلاب، اون سگه های نجس خار و لاشه خار دعوا میکنن، متنفره است. از این منظره ها متنفره. دعواها سر چیه؟ من و تو. دعواها سر چیه؟ پول. دعواها سر چیه؟ اموال. همه چی هست و هیچ چی نیست. چرا؟ چون حب به دنیا هست، چون رغبت به دنیا هست، همه چی هست، هیچ چی نیست. وقتی حب به دنیا اومد تو دل کسی، پسر، فرزند، مادر، خواهر، هیچ چی دیگه نمیمونه، هیچ چی نمیمونه، نه برادری میمونه، نه فرزندی میمونه، نه پدری میمونه، نه مادری میمونه، هیچ چی نمیمونه برای انسان. انسان همه چیشو از دست میده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این دنیای ملعونه همه چی رو تصرف کرد. این همون حب دنیاست. وقتی این مسئله در دل مؤمن قرار گرفت، سخاوت یعنی گذشتن از چی؟ از مال. البته بعضیا سخاوت رو در امور متعدد معنا کردن، پول میده، آبروشم میده، آبروشم به خاطر مؤمن میده، به خاطر دین میده، برای امور مختلف اینها رو خرج میکنه. سخاوت هم خصلت دهم، ده خصلت قیامت باشه برای هفته بعد انشالله. جلسه بعد به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. صلی الله علی محمد و آل محمد. عاقبت ما رو ختمه به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، انقلاب ما، رهبر ما در به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.